أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، پیگیر این بودیم که وظایف ما در دوران غیبت چی هست، و متوسل بودیم که انشاءالله خداوند وظایف ما رو در ایام غیبت اولا به ما بشناسونه و ثانیا توفیق عمل به اونها رو به ما عنایت بفرمایید. یکی از موضوعات دیگری که در عصر غیبت انسان برش لازم و ضروری، بلکه در آتی بحث خواهیم گفت که بلکه از واجبات هست بر ذمه همه مکلفین، توسل و طلب شفاعت از مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان است. انسان میبایستی علی الدوام متوسل باشه و دائما از ایشون طلب شفاعت بکنه در امور که انشالله به واسطه عنایت ایشون مطالب انسان هم در دنیا و هم در آخرت حل میشه. قبل از اینکه مباحث رو شروع بکنیم، یک مقدمه رو عرض خواهم کرد. ببینید، این موضوع یک موضوع اختلافی است. این روزها مخصوصا این فرقه زاله وهابیت روی این مسئله خیلی کار میکنه، و این فرقه حقه شیعه رو گاهی به همین دلیلی که اهل توسل و اهل تعبد و اهل طلب شفاعت هست، گاهی وقتا متهم به شرک میکنه. توضیحاتی قبلا هم عرض شد، اما امروز به تفصیل بیشتر انشالله بیان خواهیم کرد. اون چیزی که در مقدمه باید ذکر بکنم این هست، اون مطالبی که حتی ما در جواب اینها هم بخوایم بدیم، اینها مصرف داخلی داره. به چه معنا؟ ما اینها رو میگیم برای اینکه اگر شبهه یه وقتی در ذهن یکی از مؤمنین اهل ولایت امیرالمؤمنین ایجاد شده، به وسیله این مرتفع بشه. وگرنه اگر بخوایم جواب اهل سنت رو بدیم، و خاصه البته همه اهل سنت این چنین نیستن، خاصه این فرقه و ضاله وهابیت که ساخته و پرداخته دست انگلیس هست و اومدن برای این که اصلا اختلاف ایجاد بکنن، برای این که شبهه ایجاد بکنن، اگر بخوایم جواب اینها رو بدیم، این موضوع رو مد نظر داشته باشید، هم خواهران و هم برادران. یک روش بحثی متداول شده بین اهل تشیع و اهل سنت، از قبل هم بوده، اونم این هست که فروعات فقهی یا مسائلی که مربوط به عقاید هست، یعنی فروعات عقیدتی رو، مسائل عقیدتی رو به تعبیر صحیح‌تر، اینها رو میگیرن روش بحث میکنن. مثلا بیایم راجع به شفاعت بحث میکنیم که آیا شفاعت درست هست یا درست نیست، یا در مسائل مثلا تشریعیات در بحث وضو میریم بحث میکنیم، در بحث خمس میریم بحث میکنیم، در بحث زکات با هم بحث میکنیم که ببینیم ادله فقهی اونا چیه، ادله فقهی ما چیه، با هم دیگه روبرو میکنیم، مطابقت میکنیم، بعد مثلا نهایتا به مطلب حق میرسیم. آیا هیچ کدوم از اینها میتونه یک شخص اهل سنت رو منتهی بکنه به این که باید بیای شیعه بشی یا نه؟ یه سوال خیلی مهم است. من چون خودم هم درگیر بودم در بعضی جاها به اصطلاح با این موضوع که با بعضی از اینها مثلا صحبت داشتیم، بحث میکردیم، همیشه این نکته برام باقی میموند. ببینید که هیچ وقتی نمیشد که راه فرار رو بس، یعنی هر موضوعی رو که تمام میکنی، مثلا بحث شفاعت تمام میشه، بحث توسل شروع میشه. بحث توسل تمام شد، بحث فلان موضوع عقیدتی دیگه، فلان موضوع. اینقدر موضوعات اختلافی زیاد هست، این فروعات زیاده، که هر کدامش رو که تموم میکنی دلیل بر این نمیشه که اون حتما دیگه الان دیگه اعتقادش درست میشه، الان میاد شیعه میشه، الان مستبصر شد. معمولا اینطوری نیست، یه مسیر فراری برای اینها همیشه هست. یعنی این فرع رو که درست میکنی، فرع بعدی رو درست میکنی، با تا آخر عمرت بشینی با یه نفر بحث کنی. جایگاه اساسی در بحث با اهل سنت این رو بدونید، هیچ وقتی در غیر از این بحث نکنید. نمیخوام بگم اونهایی که بحث کردن اشتباه بود، نمیخوام بگم که مسیر غلطی رو رفتن خدای نکرده، میخوام بگم جواب گرفتن خیلی سخته. مگر اون طرفتون آدم منصفی باشه 10 تا مسئله رو با شما بحث بکنه، ببینه تو 10 تا مسئله کم آورد، بگه خب ما بقیش هم همین طوریه، بیاد ایمان بیاره. ولی خب اومدیم این ذهنو نداشت، این کارو نکرد، این انصافو نداشت. بعد شما میخواد تو آخر عمرتون بشینید تمام مسائل اختلافی بین شیعه و سنی رو بشینید یکی یکی با اون بحث بکنید، اصلا امکان پذیره؟ این مسیر بحثی که داریم اشتباهه. نحوه بحث بین شیعه و سنی در یه نقطه است، در یه نقطه است. مبدأ اختلاف ما با اونا کجا شروع شد؟ رو بحث ولایت حضرت امیرالمومنین بعد از حضرت رسول خدا، که آیا ایشون خلیفه اول بعد از رسول خدا میبایستی میشدن یا خلیفه چهارم؟ به تعبیر اونا ما میگیم امام اول، اونا میگن خلیفه چهارم. ببینید حتی تو اینم ما خیلی با هم دیگه چیزی نداریم، اگه کلمه خلیفه رو با امام نخواهیم با هم دیگه خیلی بحث بکنیم، یا چه فرقی میکنه امام اول باشه یا خلیفه چهارم؟ بعد خیلی مسائل انگار به نظر روون میاد، حال اینکه درست نیست، خیلی اثرگذاره. ما خیلی برامون مهمه که ایشون امام اوله، نه خلیفه چهار، نه خلیفه اول، حتی امام اول، که یکی از شؤونات امامت خلافته، یکیش اینه، یکی از مسائلش اینه. امام میتواند خودش خلیفه بگذاره، اصلا تو در این استان، تو در این کشور به او حکم بده، تنفیذ بکنه برای او نحوه تصرفاتی رو که داره، و بگه تو رو ابقا میکنم همینجا، باش این کار رو انجام بده. این در ید امام هست. اما اگر امام رو قبول کردید با شرایط امامت، یعنی اگر امیرالمؤمنین رو قبول کردید، بعد باید اسمت در امامت رو هم بپذیری. باید اون عدالت خاصی که در امامت ما میدونیم، اون شرایطی که در علم امام ما شرط میدونیم، اونها رو هم باید قبول بکنی. وقتی اینها رو قبول کردی، دیگه خیلی چیزهای دیگه درست میشه. اسمت که درست شد، اون شرایط امامت و علم امامت و اینها که درست شد، مقام خلیفت اللهی که اثبات شد، دیگه بعد دیگه اصلا بحث توسل و فلان اینا به خودی خود حل میشه. دیگه نیاز نیست بری این فروعات رو درست بکنید. وقتی که اون معصوم شد از نظر تو، و شما قرارت بر این هست که این روایت واقعا از نظر معصوم صحیح هست و این واقعا سندش درست هست، بعدش دیگه ما دیگه بحث راجع به این فرع فقهی نداریم دیگه، الان همه چیز حل میشه. فرضا خوب دقت بکنید محل بحث اونجاست. اگه من امروز هم یکی دو نکته میگم که پس چرا اینجا اینجوریه، چرا اونجا اینطوریه، به دلیل نقضی مثلا اینها رو رد میکنیم، اینها مصرف داخلی خودمون داره. اینجور نیست که حالا اگه اینو یه مثلا اهل سنتی از برادران اهل سنت شنیدن، حالا دیگه میدوه میاد چیه میشه، میاد در خونه ما رو میزنه، شما کجایید، من میخواستم چیه بشم. اینطوری نیست، ما چنین توقعی هم نداریم. خوب دقت بکنید. اولین نکته ای که در بحث شفاعت میبایستی که مد نظر قرار گرفته بشه و مسئله توسل، این هست که این رو بدونیم که این مسئله توسل اصلا جز سیره عقلاست. اصلا این روش زندگی عاقلان عالم این گونه است که وقتی میخوان یه کاری رو انجام بدن، یه کار مهمی رو انجام بدن، درخواست مهمی رو میخوان از بزرگی داشته باشن، یک شفیعی رو همراه خودشون میبرن، به یک کسی میگن تو یه زنگی بزن برامون. اصلا این روش متداوله. شما بخواید مبلغ خیلی سنگینی رو از یک کسی قرض بگیرید، ولو چک هم میدید، ولو پشتوانه هایی هم معرفی میکنید، ولی چک بالاخره کاغذه. او دنبال یه شفیعی، واسطه‌ای برای شما میگرده. اگه رفتی گفتی آقای حاجی فلانی که حجره بازارش فلانجاست و میشناسی؟ میگه بله. میگه این تلفنش، زنگ بزن، من اینقدر پول میخوام، اینم چکمه، اینم سفتمه، فلان روزم میارم بهتون میدم. زنگ که زد بعد به شما میگه باشه من قبول میکنم بهتون میدم، ولی با همون چک سفته خالی که قبول نمیکنه ازتون، که یه پشتوانه میخواد. فلذا نگاه کنید، علاوه بر این که سیره عقلاست، بلکه از ضروریات دین اسلامه. یعنی همون طوری که حالا عرض خواهم کرد، خیلی از مسائل دیگه هست که مسائلی هست که اصلا باید باشه، اگه نباشه نمیشه زندگی کرد. اینو خواهیم گفت، در سیر بحث مشخص خواهد شد. ولیکن متاسفانه وقتی که سیر تاریخی بحث رو شما دنبال میکنید، میبینید که بعض از این فرق زاله، مثل مخصوصا این وهابیت در این عصر اخیر خودمون، شروع کردن شبهاتی رو درست کردن که انه هر کسی متوسل شد به احدی این مشرکه. این اصلا دیگه از مقوله شرکه، این دیگه اصلا رفت بیرون و نجس شد و الان بکشیدش و خونش هدر و هیچ احترامی بر خاندانش هم نیست. آیا این صحیحه واقعا این طور تفکری؟ آیا اسلام واقعا اینو تایید میکنه؟ عقلا این رو تایید میکنن اصلا؟ فلذا اگر نگاه کنید، این مباحثی که وهابیت داره، مخالفت با اون در خود صحابه سته‌ای که از اهل سنت هست و کتب اصیل اونها هست و روایات صحیح اونها در اونجا آورده شده، در همونجا هست. یعنی موارد نقض این هست. اینا میگن آه هر نوع توسلی به دیگران داشته باشید این شرکه، شما کافرید، مشرکید. هر نوع شیعی که شما استفاده بکنید در عبادتتون این شرکه، نعوذ بالله، استغفرالله. یعنی اینها اصلا قدرت فهمه بعض از مسائل ظریف رو از دست دادن، دیگه اصلا نمیتونن بفهمن. عرض کردم براتون خیلی فرق هست بین سجده بر مهر با سجده برای مهر. ما سجده بر مهر انجام میدیم برای خدا. اینا فکر میکنن که ما سجده بر مهر میکنیم برای مهر. میگن شما مهر پرستید، مشرکید. چرا شما مهر میذارید برای نمازتون؟ اینو شرک میدونن، چون متوجه نمیشن که ما که مهر رو نمیپرستیم. اگر شما چشماتون رو باز بکنید، ما رو به قبله نیستیم، رو به قبله نیستیم، منتها شما روی این فرش نجس نماز میخونید. ما یه جا نماز پاک میگذاریم، یه دونه تربت امام حسین علیه السلام رو طبق روایاتی که داریم در اونجا قرار میدیم و بر روی اون که مستحب است نماز میخونیم. این خیلی فرق میکنه با اون دیدگاهی که شما دارید. این کجا و آن کجا؟ ما هیچ وقت نگفتیم که ما میخوایم مهر بپرستیم، ما تربت امام حسین میپرستیم. اصلا اینجوری نیست. میگن آه در زمان حضرت رسول خدا که مهر نبود، ما قبول داریم، ما نگفتیم مهر بود. دلیل هم خیلی مشخصه، تاریخ رو ببینید. مسجد حضرت رسول خدا اصلا فرش نداشت، روی خاک نماز میخوندن. بعدا هم که تازه خواستن یه سقفی براش درست کنن، حتی سقف هم نداشت، سقف هم خواستن براش درست بکنن و کف پوشی میخوان براش بذارن، یه حسیری بوده که از نظر ما هم میگیم نماز براش درسته. نیاز نبوده برید شما تربت بیارید بگذارید بر روی اون نماز بخونید. خاک نیازی نبود، چون از وجه الارض بود و بر اون نماز خوندن صحیح بود. بعدها که حکومت اسلامی رشد کرد و فرشی در کار اومد و سقفی در کار اومد و این زمین ها پوشونده شد، آیا شما در اونجا هم دیدید حضرت رسول خدا نماز بخونن؟ خب ندیدید که. ولی ما میگیم خلیفه واقعی حضرت رسول خدا که امیر المؤمنین و اولاد معصومین علیهم السلام بودن، اونها بازم میگفتن بر وجه الارض، بر اون چیزی که از خود زمین باشد، باید بر اون سجده کرد، نه بر فرش مثلا پلاستیکی که امروز برمیدارن روی اون سجده میکنن. دیگه کار رو به جایی رسوندن که در بعض از کتبشون میرسن بر عذره یابسه میشه سجده کرد، یعنی مدفوع خشک. ما هیچ وقتی چنین چیزی، چنین جسارتی رو در نمازمون نمی کنیم، در عبادتمون نمی کنیم. میگید در مصلا باید یک جای پاکی باشه. بله که باید خشک باشه، نه این نجاست رو برداری به عنوان محل سجدگاه خودت قرار بدیم. ما یه بحثای دیگری داریم. ببینید اینا که شرک نیست. ما کی گفتیم پس اگه اینطور باشه شما هم طبق این چیزی که میخواد، ما میتونیم خیلی حرفای بد بزنیم، اما ببینید ما راهیت میکنیم. بحث عبادت، بحث روبروی خدا ایستادن و اعلام عبودیت این نحوه صحبت کردن اصلا صحیح نیست. یا درخواست هایی که از دیگران میکنیم که اینا همش نباید محمول بر شرک بشه. شما الان اگر میگید که مثلا دوست عزیزم، پدرم، برادرم، تو بیا این کار رو برام انجام بده، یا بیا وساطت بکن، پیش فلانی یه زنگ بزن، تو مشرکی؟ کدوم عاقلی میگه که اصلا این چه ربطی داره به بحث وحدانیت خداوند که بخوای اونجا رو زیر سوال ببری که حالا اینجا اتفاقی بیفته؟ بنده در عین این که وحدانیت رو قبول دارم و انسان موحدی هستم، خب از خدا میخوام که یک سببی برای من جور کنه که این مشکلم اینجا حل بشه تو این اداره. مثلا شب متوسل میشم میگم خدایا فردا یه آدم خوبی رو دم دست من بذار که اون بیاد مسئله من رو حل بکنه، من از این اداره خارج بشم. این کجا شرکه؟ دارم از خدا میخوام که یه واسطه قرار بده. حالا اگر خدا خودش واسطه رو قرار داده، گفته تو هر کاری که دارید به اینها مراجعه بکنید، اینها اسماء حسنا هستن، اینها وسیله هستن که در قرآن آیاتش انشاءالله خواهم خوند، اینها هستن، آیا اگر رفتی اون وسیله الهی، اون اسماء حسنا الهی رو واسطه در کارهات قرار دادی، تو مشرکی؟ این چه مدل صحبت و استناد به آیات و روایات هست؟ اینجوری کسی نمیتونه مؤمن بمونه. برداشتن میگن چون شما میگید یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، شما مشرکید. این دعوه الهیه. خود خداوند میفرماد که هر وقت میخواد کاری انجام بدید وسیله بیارید. ائمه اطهار میفرماد این وسیلهی که در قرآن فرموده ماییم. وابتغوا الیه الوسیله. وله الاسماء الحسنا، برای خداوند است اسماء حسنا. میفرماند اسماء حسنا ماییم. یا در مقام شفاعتی که در قرآن شریف در سوره انبیاء داره، حضرات معصومین میگن این کسانی که اهل شفاعت هستن ما هستیم. الا لمن ارتضا. برداشتن میگن آقا شما چون میگید که در دعای فرج دادید که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیای، شما مشرکید. ای بابا، ای چه مدل صحبت کردنه؟ ما داریم همون کسانی رو که خداوند تبارک و تعالی معرفی کرده به عنوان واسطه خودش و خلق، ما همونها رو داریم واسطه قرار میدیم، ادله داریم بر این مطلب. این که ما نمیشیم مشرک که. فرضا نگاه کنید این مطالبی که عرض میکنم اینا استفاده داخلی داره، این رو از این جهت میگم اگر اونها گفتن جواب شما داریم، بین خودمون مسئله حله. اما اگر کسی رو میخوایم بیاریمش، مستبصرش کنیم، به مسیر حق و هدایت واقعی بیاریمش، نمیام اینا رو براش بخونیم. اینا مسائل فرعیه، چون اینو خوندی میگه این یکیش چی میشه، اون یکی، این یکیش چی میشه، اینقدر هست که نمیشه همشو حل کرد برای یه نفر، ارزش هم نداره اینقدر وقت گذاشتن. وقت باید آدم 4 ساعت 5 ساعت وقت بذار روی یه نفر، اگر واقعا قلبش راه میده بیاد ایمان بیاره. ولی اینکه بخوای مثلا 30 سال از عمرتو بذاری برای یه نفر که بشینی تمام این فروعاتو بگی، اصلا کی گفته چنین وظیفه‌ای برای من و شما هست؟ شما باید یه عمر 60 سال بخونی، این 60 سالت رفت، 30 سالم وقت داشته باشی بذار روی یه نفر، تو یه نفر شاید ایمان آورد، شاید دلش خواست، شاید هم نخواست، آخر کارم گفت ببخشید. نه اینطوری نیست. عرضا بعضی اینها رو که میبینیم یه حرکات بسیار خشنی رو، مثلا مفاتیح رو میگیرن پاره میکنن میزنن زمین، با پاهاشون روش راه میرن، میگیم خب چرا اینطور میکنی تو؟ این مگه اللهشو قبول نداری؟ حداقل اسم الله که تو این مکرره. میگه نه، تو این اومده گفته که یا وجیهن اندالله فعلنا اندالله. ای بابا، تو داری به اسم اللهی که اینقدر سینه براش میزنی داری الان جسارت میکنی؟ نکن این کار رو. معلومه تو اصلا قبول نداری این محتوا رو، اصلا قبول نداری. بگن اگه قبول داشتی این کتاب برمیداشتی میگفتی ها این اینطوریه، بعد خیلی مؤدبانه میگفتی چون اسم الله توشه من این رو نگهش میدارم یه جایی قرارش میدم، حالی که اصلا احترامی نداره پیششون، حتی قرآن هم پیششون احترامی نداره. مسجد النبی رو برید ببینید، به کرات خواهید دید که بعضی ها دوتو پاشون رو دراز کردن، حتی دراز کشیدن قرآن میخونن، اسم این قرآن خوندنه. ببین آیا در تشیع چنین چیزی روال هست؟ ببین مجالسی که برای قرآن میگیریم ببینید چقدر عجیبه توی ایران گرفته میشه. مدار عمومی رو ببینید چه جوری هست، مدل اعتناع به قرآن رو ببینید. ما اگر یه وقتی قرار شد یه مسجدی رو بیایم تجدید بنا کنیم، ببینید برگ برگ قرآن هایی که اونجا هست اگر مثلا تکه تکه شده باشه اونجا بوده، اینا رو بر میداریم، دعاهایی که حاوی اسامی مقدس است اینا رو بر میداریم، احترام میکنیم، در یه جای نگه میداریم. حالا اینا میخوان یه مسجد شیعه رو یه جای خراب بکنن. قرآن که دیگه قرآن خودتونه که، ما که با هم دیگه فرقی نداریم در قرآنمون. چنان هتک میکنن این مسجد و این قرآن ها و اینها رو که انگار هیچ چیز رو قبول ندارن. ببینید اینا یه بامود و حواس، معلوم میشه شما حرفای همینطوری میزنید. بحث شفاعت و مباحث دیگه هم فقط برای اینکه خالی از عریضه نباشه، میخواد یه موضوعی رو برای اختلاف داشته باشید و خلاصه چه بکنید. در خود روش خلفا هم قبلا هم اشاره شد که و بزرگان خودشون در صحاح ذکر شده که در بعضی از موارد اونها اصلا توسل رو داشتن، مثل جریان عایشه وقتی که بهش گفتن خوش سالی شده حالا چه کار بکنیم، راهکاری که داد گفتن بیاد آقا متوسل به قبر حضرت رسول خدا بشید. این توسل دیگه که اومدن یه شکافی درست کردن بر روی سقف و بعدن هم اون سالی که سال خوش سالی بود تبدیل شد به سال ترسالی. یا گفتم در موضوعاتی که ذکر شده در احوال خلیفه دوم، گفتن این خلیفه دوم گاهی وقتا از این کارا میکرد. خب شما الان به کجای کار رسیدید؟ یعنی حتی از بزرگان خودتون دیگه توحید و همه چیز رو بهتر فهمیدید؟ حداقل به بزرگان خودتون احترام کنید. آیا یعنی اینا مشرکن شما اینطوری صحبت میکنید؟ هر کسی این کار رو کرد مشرکه؟ این که به کرات در صحاح خودتون ذکر شده، حداقل احترام خودتون رو نگه دارید. شما میخواید ما رو هتکی بکنید، حواستون نیست که خودتون هم دامنگیرتون میشه، خودتون هم مدل این کارا رو انجام دادید. شما با اساس توسل دیگه مشکل دارید دیگه، نه که میگن چرا با امام زمانتون شما متوسلید، این بحثه نیست. میگن اساس توسل شرکه. اگر اساس توسل شرکه دیگه فرقی نمیکنه براتون به هر کسی میخواد باشه. خب بفرمایید آها، خلیفه دوم چه کار میکنید؟ واقعا جوابتون چیه؟ جرئت میکنید حالا توی مقوله صحبت کنید؟ و اینا به کرات وارد شده، موارد مختلفی رو میشه از زندگی خلفا استخراج کرد که این مسائل رو داشتن. گیرهایی که ایجاد میشده میگفتن آه اینجوری حلش کنیم. بالاخره این مدل صحبت کردن، اینکه انسان بیاد مدعی بشه که از اساس دینم مسلمان تره، این خورده سخته باورش. نکته بعدی که میخوایم در این زمینه بگیم، ببینید این دیگه بحثای اهل سنت و اینها رو رها کنیم، بیایم موضوعات خودمون. یه نکته ای رو در تشیع در اسرار معارف داریم که مطلب رو حل میکنه، این هست که ببینید ما میگیم که دوئیتی، یعنی دوتا بودنی بین خدا و خلیفه او وجود نداره. دوئیت بین خدا و خلیفت الله نیست. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که خلیفت الله میگوید دقیقاً همون چیزی است که الله میگوید. مثلا الله اینو گذاشته به عنوان وکیل خودش دیگه، گفته تو برو به جای من صحبت کن، تو برو به جای من توصیه کن، تو برو به جای من تصمیم بگیر. البته او رو مؤید میکنه به قوایی در فکر و در جسمش که او حرفی سر خود نمیزنه، ولا ینطق عن الهوا و ما ینطق عن الهوا، او از روی هوای نفسش البته صحبت نمی کنه. خب این هو الا وحی یوها، هر چیزی که میگه پیغمبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام هر آنچه که میگوید از مبدا وحیه، درست شد. فلذا این شخصی که به این عنوان خلیفت الله منصوب میشه، این هر آنچه بگوید اینطوری هست. فلذا افعال او افعال خداست. من یک مثالی رو از قرآن استخراج کردم، ببینید راجع به حضرت عیسی علیه السلام و رفتاری که داشتن و افعالی که انجام میدادن در سوره مائده آیه 110 اینطوری هست. خداوند میفرماد که اذقال الله یا عیسی ابن مریم اذکر، ای عیسی ابن مریم، خدا میفرماد حواستو جمع کن، و یاد بیاور اون نعمتی علیک و علی والدتک، اون نعمتی رو که من به تو دادم و بر مادرت دادم. حضرت مریم سلام الله علیها، اذ ایدت تو که به روح القدس، در اون موقعی که من تو رو تأییدت کردم، روح القدس رو به تو دادم. همینطور ادامه میدن، و اذ تخلق من الطینه که هیئت الطیر، اون موقعی که تو یک به اصطلاح مجسمه کوچولویی درست میکردی، مثلا یه پرندهی به اذنی، البته به اذن من این کارو میکردی، فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، بعد میومدی فوت میکردی تو این تبدیل میشد واقعا به یه پرنده واقعی. اما نگاه کنی دوباره حضرت حق میفرماد این حواست باشه، این کارا رو تو میکردی اما به اذنی، یعنی این رفتار از تو صادر میشه اما اگه من اذن ندم تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. بعد دوباره ادامه میفرمان که و تو بر الاکمه والابرص به اذنی، بله کور مادرزادو میارن تو شفا میدی. آدمی که به اصطلاح مبتلای برس شده، یا همین پیسی خودمون پیس شده، بدنش مثلا رنگ رنگی شده پوستاش، این رو میارن پیش تو یه نگاهش میکنی این خوب میشه. بله، اما تو که خوبش نمی کنی، به اذنی تو این کار انجام میدی اما این از منه. و اف تخرج الموتا به اذنی، تو مرده رو زنده میکنی اما با اذن من صورت میگیره. نگاه کنید این موارد چندگانه که خداوند اقرار میگیره از حضرت عیسی علیه السلام، میگه حواست باشه، اقرار کن، یاد بیار. یه وقتی فکر نکنی اینا کار خودت بود، تو خلیفت الله، اینا کارای منه، تو داری به اذن من این کارها رو انجام میدی. حالا ببینید در اینجا خداوند میخواد یه متعهد بکنه حضرت عیسی رو. این در سوره مائده بود آیه 110. ببینید همین تعبیرات دوباره به گونه دیگه در سوره آل عمران آیه 49 اومده. حضرت عیسی علیه السلام خودش اقرار میکنه، میگه انی اخلق لکم من الطینه که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من برای شما میتونم خلق بکنم، این که یه دونه مجسمه کوچولو درست میکنم، یه فوت بهش میکنم، به اذن الله تبدیل میشه به یه پرنده، درست شد. و او برو الاکمه والابرص، اگر کسی کور مادرزاد باشه بیارنش پیش من، یا اینکه پیس باشه بیاره پیش من، من خوبش میکنم، حتی احیاء موتا میکنم اما به اذن الله. خب حالا متوسل شدن به حضرت عیسی علیه السلام، اگه کسی ابرسه، اگه کسی اکمهه، بره اونجا بگی یا عیسی منو خوب کن، یعنی این که این مشرکه؟ قرآن داره میگه آدم ها مشرکن؟ قرآن داره چی میگه الان؟ این عین توحیده، میگه این خلیفه منه، این به اذن من این کارا رو میکنه، شما برید سراغش، هر کاری که بخواید براتون انجام میده، مریضیاتون رو خوب میکنه، حتی میتونه یه مجسمه رو تبدیل به یه حیوان واقعی بکنه. این که شرک نیست، این عین توحیده. اصلا خدا میگه یکی از ارکان توحید قبول یک ولی الله اینطوریه. و انبئکم بما تأکلون و تدخرون فی بیوتکم، من بهتون خبر میدم اون چیزایی که میخورید و اون چیزایی که ذخیره میکنید توی خونه هاتون. بعد میفرماد که ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا راست بگید و اهل ایمان باشید، خوب دقت کنید، اگر اهل ایمان باشید، این یه آیه و نشانه برای شماست که شما خداپرست باشید. یعنی اگه میخواید توحید داشته باشید، راهش این توسله هست، راهش این شفاعت هست. اصلا قرینه هم شدن این دوتا با هم دیگه، یعنی توسل و شفاعت باید داشته باشی تا مؤمن بشی. یواش یواش نگاه کنید، اولا میگفتن مشرکه هر کسی داشته باشه، یواش یواش قرآن داره اثبات میکنه، میگه هر کی نداشته باشه مؤمن نیست. یعنی تو واجب اهل توسل باشی، واجب اهل شفاعت باشی، طلب شفاعت باشی. فلذا ببینید این که انسان متوجه بشه که دوئیت در کار نیست، یعنی ما یه حضرت عیسی نداریم و یه خدا. نمیخوایم بگیم حضرت عیسی خداست، منظورم این نیست، جسم حضرت عیسی رو خدا بدونیم، میخوایم بگیم این حضرت عیسی علیه السلام خواسته ای غیر از خواسته خدا ندارد، کاری به جز اون چیزی که رضایت خداوند باشه انجام نمیده. این عین توحیده، یعنی کنار گذاشتن دوئیت. اینا دیگه مطالبی هست که فهمش برای مثل این افرادی که الله اکبر میگن و سر مردم از قفا میزنن خیلی بعیده که اینا قدرت فهم اینجور چیزها رو داشته باشن، مگر خدا بخواد. ان الله یفتح مسامع من یشاء من عباده، خدا گوش بعضیایی که بخواد رو باز میکنه. اینا دیگه بر قلبشون مهر خورده، دیگه اهلیت هدایت رو ندارن بعضیشون، هرچی هم براشون بگی هیچی. فلذا ببینید تمام اون چیزی که ما به ائمه اطهار متوسل میشیم، تمام اون کارهایی که اونها برای ما انجام میدن، یک مرده ای رو میبرید اصلا در حرم حضرت امام حسین علیه السلام زنده میشه، یا اینکه یک کوری رو میبرید در حرم رضوی در اونجا بینا میشه. همین تو این ایام نگاه کنید، ماه نمیگذره که یکی دو تا خبر از این معجزات به ما میرسه. هیچ کدام از اینها نه خواسته اون فردی که مریضش رو برده اونجا شرکه، نه این کاری که انجام شده بدون اذن الهی انجام شده، تمام اینها از مسند خیر درست شده. فرضا هیچ مشکلی نداره، چه اون کسانی که بردن، چه اون کسانی که دعا کردند و خاصیتش رو دیدن. فرضا این منصب ها رو اگر شما دقت بکنید، تمام این منصب هایی که ما برای ائمه اطهار در نظر میگیریم، همه اینها با قید الله، یعنی اضافه شده اصلا به کلمه الله. میگیم ائمه اطهار وجه الله هستن، نگاه نمیگیم وجهن، میگیم چی هن؟ وجه الله، اضافهش میکنیم به الله. مثل اونجا حضرت عیسی علیه السلام به اذن الله بود، میگه اصلا این وجه الله. ائمه اطهار باب الله هستن، یعنی خودش چیزی نیست. این به این جهت که بابی هست برای این که ما دستمون به دامان خدا میرسه از این ناحیه مهم هستن. ما نگفتیم که بت پرستیم، که باب الله هستن یا ید الله هستن، اونها قدرت الهی هستن. خب حالا ما گفتیم اینا قدرتن، قدرت مستقل از خدا؟ نه، اینا قدرت خدا هستن، محل تجلی قدرت اله هستن، عین الله هستن. یعنی شما میگید امام زمان همه جا میبینه و ناظره، یعنی این که یه خدا داریم میبینه، یه امام زمان داریم میبینه، یعنی از دو جا میبیننمون؟ نه، همون دیدن خدا یعنی امام زمان. امام زمان که میبینه یعنی خدا میبینه. چرا؟ چون قدرتی که به او داده است برای دیدن، این قدرت از ناحیه خداونده، دوتا وجود نداره در عالم، که یه دیدنه، یه دیدنم همینه، عین الله ناظره. و باید بگم واقعا هیچ مکتبی تا کنون، برید بخونید، برید ببینید، هیچ مکتبی در سیر مکاتبی که داریم، حتی مکاتب الهی، دقتش در مسئله توحید به اندازه تشیع نبود. اهل سنت که هیچی، حتی مدعیان رو بیارید، هیچ کدام از این فرقی که میگوین، هیچ کدامشون به اندازه تشیع در مسئله وحدانیت خدا و توحید حساسیت نداشته، و شما این حساس ترین شخص رو متهم به شرک میکنید. این معلوم شما مشکل دارید دیگه. بیاد کتابای ما رو ببینید، راجع به کوچکترین شبهه‌ای که تو دل ایجاد میشه، اون رو به عنوان شرک خفی به ما اعلام میکنن، و شما اومدید ما رو متهم به شرک میکنید. بی انصافا، این مدل اصلا صحبت کردنه؟ طرف خودتون رو میشناسید؟ بلکه نکته آخری که حالا در این جلسه بگیم و مابقی مسائل انشاءالله باشه برای جلسه آینده، این هست که تا الان میگفتیم که شفاعت اشکالی نداره اگر بخوایم، توسل اشکالی نداره اگر بخوایم، میخوایم بگیم اصلا مسیری غیر از این نیست، اصلا باید بخوای. اگر اهل طلب توسل و شفاعت نباشی، اصلا زندگی مادی معنوی بار نمیشه، چون تو تمام موجودیتت رو از ناحیه وجه الله داری. چطور ممکنه که به او عنایتی نداشته باشی و کاراتم را بیفته؟ چطور ممکنه؟ اصلا امکان نداره. شما بیاد از این طرفی ببینید، وقتی که گفتیم اهل بیت عصمت و طهارت باب الله هستن، و شما همیشه با الله کار دارید، و اینم باب یعنی در، درب ورودی، اینم درب ورودی به عنایات الهی اصلا اینجاست، آیا شما راه دیگه ای دارید؟ از دیوار میتونید برید بپرید تو؟ از عنایات خدا استفاده بکنید؟ وقتی که خداوند غیوره، که تو مباحث دیگه هم عرض کردم خداوند هیچ جوری راضی نیست که خلیفه او دور بخوره. ببین ما گاهی وقتا این اتفاقات برام میفته، یکی سری رو به عنوان مدیر یه مجموعه مسئول یه جایی میگذاریم، خب بعد یه چند نفر دیگه نورچشمی هم اونجا داریم که در واقع اونا مدیرن، این اسمیه، هی اینو دور میزنیم، هی اونا میان میگن فلان چیز صلاحه، به این میگیم فلان کار کن، دیدید اینطوریه. ولی خداوند اصلا قرارش بر این نیست، هر کس بخواد این خلیفت الله رو دور بزنه مستقیما بیاد با خدا متصل بشه. خداوند در بعضی از احادیث قدسی داره که اگر بشه قیافش کشن البالی، یعنی اینقدر عبادت بکنه که قیافش بشه این مشکهایی که دیگه استفاده ازش نمیکنن، میندازن تو آفتاب چروک چروک نمیشه، یا اگر پوستش اینجوری بشه از شدت عبادت، من اینو هیچی جوابش نمیدم، اصلا کارش ندارم، بره گم شه. خداوندی که حاضر نیست این واسطه خودش رو در هیچ حالتی حذف کنه، اینقدر غیرت داره نسبت به این و تمام امکانات رو در اختیار او گذاشته و او رو باب خودش و در ورودی خودش قرار داده. شما که انسان هستید و یک موجود ضعیف و فقیری که در تمام امور دنیا و آخرتتون گرفتار هستید، خب چجوری میخواید با این خدا متصل باشید؟ آیا غیر از این دره جای دیگری وجود داره؟ چجور میخواید از این دره وارد نشید اما با خدا مرتبط باشید؟ پس نتیجه میگیریم که واجبه که انسان اهل توسل به معصوم باشه، نه اینکه شرک نیست، نه اینکه جواز دارد، تا الان میخواستم بگیم جوازش هست، نه اینکه شرک نیست، اون که اصلا هیچی، اون حرف مفتی بود. به این نتیجه رسیدیم پس جایزه که انسان توسل داشته باشه، نه بلکه واجب است، اصلا هیچ راهی غیر از این نیست. تو بخواهی یا نخواهی باید امورت رو از همین مسئله حل بکنی، چه اعتقاد داشته باشی چه نداشته باشی، باید از همینجا حرکت بکنی. حالا اینجا دیگه بعض ظرافی هست که در حد مجلس نیست که بخوام عرض بکنم. فلذا نگاه بکنید این موضوع رو در عالم بهش میگن بحث ولایت، اون ولایت عظیمه ای که خداوند از ناحیه خلیفت اللهش در عالم گذاشته. بعد در روایت میفرماد که و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه، به هیچ چیزی خداوند اهمیت نداده به اندازه این بحث ولایت. این بحث ولایت اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که اساس کار همینجاست. ولا یمکن الفرار من حکومتک، یه دعای کمیل میخونید، اصلا امکان نداره که از ناحیه حکومت الهی خارج بشیم. این حکومت الهی کجاست؟ هم بحث ولایت، هم بحث خلافته، نه خلافت به این معنایی که خلیفه اول دوم سوم که میگن، اون مقام خلیفت اللهی که چه این خلافت ظاهری رو داشته باشه چه نداشته باشه، او عین الله ناظر است و همه چیز را میبیند و همه چیز را میشنود و از نیات همه کس خبر دارد. و چه بخواهیم و چه نخواهیم در شبهای قدر اعمال ما همش بر قلب نازنین و وجود مقدس او نازل میشه، تنزل الملائکه و روح، این وجود مقدس. چه شما بخواهید چه نخواهید اینطوری هست و نمیشه از این فرار کرد. فلذا نگاه کنید، اگر قبول ولایت نمی کنید که نمی کنید، یعنی اصلا صورت مسئله رو دارید پاک می کنید، اما اگر اومدید در حیطه ولایت قرار گرفتید، این یه سره، اگر در حیطه ولایت قرار گرفتید و قبول کردید، باید والی رو بشناسید، امام زمانت رو بشناسید. و این مکرر در روایات اهل سنت هم اومده، اصلا در حد تواتره، آن ادعای تواتر کردن به این روایت که کسی که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد، این به مرگ جاهلیت از دنیا رفته، که انه قبل از اسلام اصلا از بین رفته، انگار اصلا دین نیاورده. حالا اگر فرض رو این بذاریم که ما کلیات مبحث ولایت رو قبول کردیم، این که امامت لازم است، این یک، دوم امام زمانمون رو هم شناختیم که این هم واجب است، این دو. نکته سوم، به خودی خود باید یک کاری انجام بدیم، میبایستی در تمام امورمون متوسل به وجود مقدس او باشیم. آیا جایگزینی دارد؟ نه. آیا راهی غیر از اون وجود دارد؟ نه. چون تنها باب الله، تنها خلیفت الله، تنها عین الله، فقط و فقط وجود مقدس مولا و سرورمون در امروز حضرت صاحب الزمان هست. ببین از کجا رسیدیم به کجا؟ اول بحث که شروع کردیم گفتیم یه عده‌ای میگن آها اصلا شما مشرکید که اینجوری، ببینیم آیا جوازش رو داریم یا نداریم. نه تنها جوازش اثبات شد با همین کلماتی که حالا یه طلبه کم سوادی مثل بنده داره صحبت میکنه، تا الان مشخص شد که نه تنها جواز داریم و نه تنها که هیچ شرکی در کار نیست، توسل به ائمه اطهار علیهم السلام خصوصا در این زمان مولا و سرورمون امام زمان، خب نه تنها جایز است بلکه واجب است. اصلا مدل اتصال و ارتباط انسان به اون عالم فقط همینجاست، اون در ورودی که میتونید وارد بشید فقط همینجاست، وگرنه از هر جای دیگش که هرچی گازشو بگیرید و محکم تر برید و بیشتر نماز بخونید و ولایت امیرالمومنین قبول نداشته باشید، محکم تر به دیوار سنگی میخورید، چون راه نیست در اونجا. تنها در باز فقط ولایت علی است. امروز علی زمانمون حضرت مهدی است. اگر که از این در وارد شدی که بفرمایید، وگرنه این نماز خوندن و روزه گرفتن و این کارها مثل گازشو گرفتنه، هرچی که گازشو بیشتر میگیری خب میخوای بری که از در وارد بشی دیگه، میخوری به یه دیوار سنگی، بیشتر نابود میشی دیگه. نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته. فرضا خیلی دقت بکنیم، انشاءالله که خداوند همه ما رو از بهترین اعوان و انصار ائمه اطهار علیهم السلام و از اون کسانی که مطالب معارف حقی شیعه رو خوب متوجه میشن، خوب اشاعه میدن و انشالله با همونها محشور میشن قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.